سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. البته فکر میکنم که دیگه باید به هم بگیم امیدوارم تا جای ممکن حالتون خوب باشه. به هر حال حال هممون خوب نیست و خیلی همه چی بر وفق مراد نیست. من احسان طریقت هستم و این قسمت 71 پادکست پرچم سفیده که در آذر 1401 منتشر میشه. خب ما همچنان در پرونده جنگ جهانی اول هستیم و یه اپیزود دو قسمتی هم که پشت سر هم منتشر شد رو داشتیم که به مناسبت سالگرد انتشار پرچم سفید بود. دوباره برگردیم به پرونده خودمون و بریم سراغ یک ماجرای مهم دیگه از جنگ جهانی اول. تا الان 4 قسمت درباره جنگ جهانی اول شنیدیم. از دلایل شروع کردیم، نبرد مرزها و جنگ خندقها رو گفتیم، معجزه تاکسی ها رو شنیدید و رفتیم سراغ سقوط آنتفر. امروز و در این قسمت، یعنی قسمت 71، میخوام برم سراغ یک نبرد مهم دیگه به اسم نبرد تاننبرگ. بریم و ماجرای نبرد تاننبرگ رو بشنویم. در ضمن یه پرانتزم باز کنم، یه موضوعی رو در مورد وبسایت پرچم سفید بگم که نسخه جدیدش آماده شده و میتونید اونجا علاوه بر امکان شنیدن اپیزودها، مقاله های تکمیلی بیشتری رو هم از ماجراهای جنگ ها بخونید. لابلای این مقاله ها داخل هر کدومشون بعضیاشون ویدیوهایی دارن، بعضیاشون در واقع ویدیوهای مرتبطی که از یوتیوب بوده رو اونجا گذاشتم و میتونید به هر حال به محتوای تکمیلی تری هم دسترسی پیدا بکنید. اگر دوست داشتید بهش سر بزنید و حتما نظراتتون رو هم برامون بفرستید. راه‌های حمایتی هم همچنان برقراره و اگر دوست داشتید که به صورت مالی حمایت بکنید، ممنون میشم که به وبسایت hamibash.com/whiteflagpodcast برید و اونجا خوشحال میشیم که حمایت‌های شما رو ببینیم و داشته باشیم. از بالای سایت پرچم سفید همین امکان وجود داره و اونجا هم این لینک قرار گرفته. خب مقدمه این قسمت خیلی طولانی نشه، بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست نبرد تاننبرگ. هفتم آگوست 1933، پروس شرقی و آدولف هیتلر و هرمان گورینگ، هر دوتای این نفرات از سربازای جنگ جهانی اول بودند. اما توی اون روز در محلی که برای یادبود نبرد تاننبرگ ساخته شده بود، اونها از مارشال هیدنبرگ تجلیل کردند. اگه قسمت‌های اول پرچم سفید رو شنیده باشید، درباره هیندنبرگ یکم صحبت کردیم. هیندنبرگ در شهر پوزنان که در اون دوران از شهرهای پادشاهی پروس بود به دنیا اومد و در 18 سالگی وارد ارتش پادشاهی پروس شد. اون در جریان جنگ جهانی اول در کنار اریش لودندورف رهبری نظامی آلمان رو بر عهده داشت. بعد از جنگ جهانی اول به درجه مارشالی ارتقا پیدا میکنه و به عنوان فرمانده قوای آلمان منصوب میشه. در سال 1925 هم به ریاست جمهوری وایمار برگزیده میشه و هیتلر رو به سمت صدر اعظم آلمان منصوب میکنه اون زمان. هیندنبرگ در 2 اوت 1934 در سن 86 سالگی از دنیا میره و بعد از درگذشت هیندنبرگ بود که هیتلر حکومت ناسیونالیستی رو در آلمان برقرار میکنه. اما برگردیم به تاننبرگ. هیتلر معتقد بود که تاننبرگ یک نماده، چون سرنوشت آلمان در سال 1914 از همین نقطه رقم خورده بود. نبرد تاننبرگ در سال 1914 یکی از حیاتی ترین مراحل زندگی مارشال هیدنبرگ و همینطور جنگ جهانی اول بود. حالا میلیون ها نفر تو چاه عمیق جنگی افتاده بودند که به اونها توسط سردمدارا قول داده شده بود که کوتاه و سریع و براشون افتخارآمیز باشه. از این حرفایی که همیشه زده میشه و آخرش اما جز سرافکندگی و ترس و شکست چیزی برای مردم حداقل به همراه نداره. اونچه از نبردها تا الان که تقریبا یکی دو ماه جنگ جهانی اول میگذره گفتیم، نبردهای جبهه غربی بوده، یعنی درگیری‌های سمت غرب اروپا. اما به فاصله چند روز قبل از درگیری‌های مارن و رودخونه آین در شرق اروپا که به جبهه شرقی شناخته میشد هم آتش جنگ تند بود و درگیری مهمی در جریان، نبردی موسوم به نبرد تاننبرگ. شاید دیدنی ترین و کامل ترین پیروزی آلمان در جنگ جهانی اول محاصره و انهدام ارتش دوم روسیه در اواخر اوت 1914 در نبرد تاننبرگ بود که عملاً به تهاجم روسیه به پروس شرقی قبل از شروع واقعی اون پایان داد. تا امروز دو تا نبرد حماسی در محلی به اسم تاننبرگ اتفاق افتاده. اولیش سال 1410 میلادی بوده. این سرزمین شاهد شکست یک نظام مذهبی آلمانی به نام شوالیه‌های توتونیک به دست اسلاف‌ها و لیتوانیایی‌ها بودن. اما 500 سال بعد آلمان انتقام خودش رو در یکی از اولین نبردهای جنگ جهانی اول در همین منطقه گرفته. زمانی که یه ارتش آلمانی به تنهایی تونست دو نیروی ارتش مهم روسیه رو که خیلی بزرگتر از خودش بود رو در اوت 1914 در هم بشکنه. با اینکه این پیروزی آلمان در جنگ جهانی اول صدها سال با اونچه که در سال 1410 اتفاق افتاده بود فاصله داشت، اما قیصر آلمان نتونست در برابر این انتقام مقاومت بکنه و اسم این نبرد رو گذاشت تاننبرگ. هرچند سالها بعد یه عملیات به همین نام دوباره در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. تاننبرگ الان یه منطقه در خاک لهستان. البته چیزی که در مورد عملیات تاننبرگ در جنگ جهانی دوم گفتم هم به این برمیگرده که عملیات تاننبرگ در جنگ جهانی دوم اسم رمز عملیات نابود کردن شهروندان لهستانی توسط آلمان نازی در اوایل جنگ بود. این کشتار هم بر اساس لیستی که گشتاپو از دو سال قبل از شروع جنگ تهیه کرده بود صورت گرفت. لیست اصلی بیشتر از 61 هزار نفر از شهروندان لهستانی رو در بر می‌گرفت، از جمله فعالا، معلما، بازیگرا و افسرهای سابق. بعضی آلمانیای ساکن لهستان هم در تهیه این لیست مشارکت کردند. اما امروز تمرکز ما روی نبرد تاننبرگ سال 1914. داستان از این قرار بود که روس‌ها وقتی متوجه شدند که آلمان‌ها در جبهه غربی با فرانسوی‌ها درگیرن، فرصت را در این دیدن که برای تقسیم نیروهای آلمانی به پروس شرقی حمله بکنند. وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد، روسیه و بریتانیا با فرانسه علیه قدرت‌های مرکزی آلمان، اتریش، مجارستان و امپراتوری عثمانی متحد شدند. این رو دیگه تا الان چند بار بهش اشاره کردیم و دیگه متوجه شدیم. استراتژی حمله آلمان معروف به طرح اشلیفن که توی قسمت دوم تا حدی ازش گفتم، جمع‌آوری نیروهای برتر خودش در غرب و حمله به فرانسه از طریق کشور بی‌طرف بلژیک بود. بعدش ارتش پیروز آلمان برای عقب روندن روس‌ها از راه آهن شرق راهی جبهه شرقی میشن. حداقل برنامه اینطوری بوده. اما ماشین نظامی آلمان اشتباه محاسبه میکنه و وقتی که فکر میکنه که چقدر آسون میتونه از بلژیک وارد فرانسه بشه، انگار در یک تله ذهنی میفته. ملت بی‌طرف در نبرد 10 روزه لیژ که اولین نبرد رسمی جنگ جهانی اول بود، شجاعانه علیه حملات همه جانبه آلمانیا می جنگن که همین برای نیروهای بریتانیایی و فرانسوی وقت می خره تا خطوط دفاعی خودشون رو تقویت بکنن. در همین حین آلمان 7 ارتش از 8 ارتش خودش رو به غرب فرستاده بود و معتقد بود که حداقل 6 هفته طول می کشه که ارتش کند روسیه نیروهای خودش رو بسیج بکنه و به شرق حمله کنه. تنها ارتش آلمان که به منطقه مرزی روسیه معروف به پروس شرقی اعزام شده بود، ارتش 8 به رهبری ژنرال ماکسیمیلیان فون پریتویتس بود. جی لاکنور، مورخ نظامی در دانشگاه تمپل، در این باره اینجوری می نویسه که آنچه رخ داد این بود که روزها خیلی سریعتر از آنچه آلمان‌ها انتظار داشتند بسیج شدند. همچنین ارتش 8 ضعیف‌ترین ارتش آلمان بود. این ارتش از تعدادی از نیروهای ذخیره و نیروهای پادگان تشکیل شده بود، افرادی که معمولاً برای دفاع از مواضع ثابت منصوب می‌شوند. زمانی که آلمان‌ها متوجه شدند روزها با 2 ارتش، یکی در شمال و دیگری در جنوب، به پروسه شرقی حمله میکنن، به پرتویتس دستور دادند که در 20 اوت 1914 در نبرد گومبین به ارتش اول روسیه حمله کند. هر دو طرف متحمل خسارات سنگین شدند و پرتویتس که ارتش دوم روسیه را در راه تصور میکرد کنترل خودش را از دست داد. پرتویتس بی تفاوت نبود، اما اون در نبرد گامبین متحمل شکست سنگین شده بود و به این نتیجه رسیده بود که در مقابل این دو ارتش که از روسیه به سمتش میان، عقب نشینی تنها گزینه است. حمله روسیه به خاک آلمان دو جانبه بود. ژنرال سامسونوف شروع به بردن ارتش دوم خودش به گوشه جنوب غربی پروس شرقی کرده بود، در حالی که ژنرال رننکمپ با ارتش اولش به سمت شمال شرقی اونجا پیشروی کرد. دو ارتش اینجوری برنامه ریزی کرده بودند که در حمله به ارتش هشتم آلمان ژنرال پرتویتس، رننکمپ از جلو پیشروی بکنه، در حالی که سامسونوف ارتش هشتم آلمان رو از عقب غافلگیر کنه. این طرح اولیه روس‌ها بود. با این همه رننکمپ بعد از یه پیروزی ناچیز در برابر ارتش هشتم در نبرد گامبین تغییراتی رو ایجاد کرد. اون برای تقویت نیروهاش یک استراحتی رو به ارتشش داد. در پروس شرقی در شمال آلمان خبر پیشروی روس‌ها ساکنین آلمانی رو به واهمه انداخته بود. بین اونا شایعه شده بود که روس‌ها همه اموال مردم رو غارت و به زن‌هاشون تجاوز می‌کنه. دستگاه تبلیغاتی آلمان در سینماها تصاویری از یه روس وحشی در حین تجاوز رو به تصویر می‌کشید و مخاطب رو تا سرحد مرگ وحشت زده می‌کرد. با این همه پیشروی روس‌ها منظم و منسجم بود و این پیشروی فشار رو از روی دوش فرانسه کم می‌کرد که در اون زمان خودشون رو برای حمله آلمان ها داشتن آماده می کردن و این اعتقاد راسخ روس ها به مذهبشون و تزار باعث شد تا صدها کیلومتر پیاده روی کنند و برلین رو در خطر سقوط قرار بدن. اکثر این سربازا روستایی و بی سواد بودن و حتی بلد نبودن که وصیت نامه ای هم برای خودشون بنویسن. اونا فقط می دونستن که برای تزار می جنگن و باید به برلین برسن. سولژنیتسین، نویسنده معروف روس که به خاطر انتقاد از استالین 20 سال در تبعید به سر برده بود و بعدها برنده جایزه نوبل شد، حال و هوای جنگ جهانی اول رو اینطوری و در این یک جمله توصیف میکنه: ارتش روسیه شبیه یک روستاست و فرماندهان حکم خان و ملاکا را دارند و تا وقتی که بزم و غذا فراهم است کسی اعتراضی ندارد. جایگاه پرتویتس بعد از اقدامات ضعیفش اما در جریان نبرد گومبین متزلزل شده بود و چون از محاصره میترسید دستور عقب نشینی به رودخانه ویستولا رو داد. افسر ارتش یعنی رئیس ستاد ارتش کل آلمان فون مولتکه پرتویتس رو از فرماندهی برکنار میکنه و این همون موقعی بود که ژنرال پول فون هیندنبرگ افسانه‌ای رو که در 67 سالگی به سر میبرد از بازنشستگی فرا میخونن تا به همراه مغز متفکر نظامیش به نام اریش لوندندورف که تازه از پیروزی آلمان در نبرد لیژ برگشته بود و شایستگی خودش رو در اون نبرد ثابت کرده بود جایگزین پرتویتس بشن. این نکته برای آلمانیا مهم بود که عقب نشینی یه گزینه برای اونها نیست و اصلا گزینه‌ای برای اونها نیست روی میز با عنوان عقب نشینی. In the wide open spaces of the Eastern Front, warfare had been much more fluid. In August 1914, Tsar Nicholas II and his generals planned to send the Russian First Army across the border of East Prussia in the north, advancing along the railway line towards the capital Königsberg and drawing the German defenders towards it. 4 days later, the Second Army would move into the heavily wooded area near Tannenberg in the south. بعد از ورود هیندنبرگ به پروس شرقی در 23 آگوست بلافاصله تصمیم پرتویتس برای عقب نشینی رو لغو کرد و به جای اون تصمیم گرفت تا برنامه عملیاتی رو که توسط سرهنگ ماکسیمیلیان هافمن معاون رئیس عملیات پرتویتس تهیه شده بود اجرایی کنه. با اینکه هیندنبرگ و لوندندورف اعتبار زیادی برای اقداماتشون در تاننبرگ دریافت کردن، اما واقعیتش اینه که نقشه اصلی حمله رو با اون همه جزئیات هافمن طراحی کرد. اون طرف میدون نبرد هم البته خیلی اوضاع خوب نبود. از سمت روسا هم اشتباهات اساسی زیادی داشت رخ میداد. بزرگترین خطای روسیه پخش دستوراتشون از طریق فرکانس‌های رادیویی باز بود. اونا پیام‌ها رو بدون کدگذاری رد و بدل می‌کردن. این اتفاق نتیجه سردرگمی در مورد پیام‌های رمزگذاری شده بود. با رهگیری این پیام‌ها آلمانی‌ها متوجه شدند که ارتش اول روسیه اونطور که انتظار میرفت ارتش هشتم آلمان رو تعقیب نمیکنه، بلکه به سمت شمال یعنی به سمت شهر کانیگزبرگ پروس در حال چرخشه. لوندندورف استراتژیست درخشان آلمانی فرصت رو مغتنم میبینه. دو ارتش روسیه در زمینهای چالش برانگیزی که معروف به دریاچه‌های ماسوری بودن از هم جدا شده بودن و همین موضوع پیشرفت اونها رو کند کرده بود و از هم دور افتاده بودن. لوندندورف و هیندنبرگ با علم به این که ارتش اول روسیه در راه شمال به سمت کانیگزبرگ، تصمیم گرفتن که بیشتر ارتش هشتم آلمان رو برای حمله به ارتش دوم روسیه در جنوب دریاچه ها آماده کنند. هیندنبرگ و لوندندورف ظاهری آرام و خالی از ترس داشتند، چون از گروه قوی و سرسختی که از ارتششون ساخته شده بود کاملا مطمئن بودند. برای آلمان این یک اتحاد فرخنده حساب میشد. هیندنبرگ و لوندندورف میدونستن که تعداد نفراتشون کمه و به اندازه کافی نیست. در اون زمان فقط 200,000 سرباز تحت فرماندهی اونها بود و این تعداد به اندازه نصف ارتش روسیه بود. اما اونا تسلیحات بهتری داشتن و با سرعت بیشتری میتونستن سربازاشون رو به نقاط حیاتی و راهبردی برسونن. سربازا روحیه‌های خوبی داشتن و اغلبشون اهل پروس شرقی بودن و حاضر بودن که از سرزمین مادریشون دفاع بکنن. لوندندورف یک کشتی هوایی رو به منطقه اعزام کرد. این کشتی‌های غول‌پیکر هوایی به شناسایی قدرت دشمن کمک می‌کردند. همینطور آلمانیا توانایی مخابره اطلاعات رو هم داشتن. از سمت دیگه دو ارتش روسیه برای پشتیبانی از هم با همدیگه خیلی اختلاف داشتن و اختلاف و کینه دو فرمانده روسی هم مانع از هماهنگی اونها شده بود. برای همین ارتش آلمان برای حمله فرصت مناسبی به دست آورد. اول آلمانا به ارتش جنرال سامسونوف که در نزدیکی تاننبرگ اردو زده بود حمله کردند. در عرض 3 روز آلمان‌ها 90,000 روس رو به اسارت گرفتن و نزدیک به 30,000 روس هم مجروح یا کشته شدند. ارتش دوم روسیه هم به همین شکل از آلمان شکست خورد و این شکست برای فرانسه و بریتانیا که متحد روسیه بودند به هیچ عنوان خوشایند و امیدوارکننده نبود. ولی سعی کردند که این غم توأم با خشم رو پنهان کنند. لاکنور که یک کتابی به اسم اژدهاکش افسانه اریش لوندندورف در جمهوری وایمار و رایش سوم نوشته، میگه که استدلال من این است که لوندندورف مغز این عملیات بود. او یک افسر ستادی فوق‌العاده با تجربه بود و موفق به کسب سرید پرل مریت، نوعی مدال افتخار برای رهبریش در لیژ شده. فرمانده های روس آماتور نبودن، اما ارتباطات ضعیف، مسیرهای تدارکاتی کند و ناامیدی از جابجایی یک ارتش بزرگ به علاوه توپخانه سنگین پیاده و سواره در زمینهای صعب العبور باعث شد که مشکلات زیادی براشون به وجود بیاد. ژنرال الکساندر سامسونوف مسئول ارتش دوم روسیه در جنوب دقیقاً به داخل دام لوندندورف افتاد و اجازه داد که افرادش کاملا محاصره بشن. لاکنور میگه که سامسونوف فرماندهی 150,000 نفر رو در ارتش روسیه به عهده داشت، ولی کمتر از 10,000 نفر به روسیه برگشتن. تخمین زده میشه که 50,000 سرباز روسی در طی این نبردهای وحشتناک کشته شدن و 92,000 نفر دیگه هم توسط آلمان به عنوان اسیر جنگی به آلمان برگردونده شدن. سامسونوف قادر به رویارویی با تزار و توضیح شکست وحشتناکش در تاننبرگ نبود. برای همین به تنهایی وارد جنگل میشه و با تپانچه افسرش خودشو میکشه. جسدش اما یک سال بعد کشف میشه و اون توسط صلیب سرخ به روسیه برگردونده میشه. اما مشکلات روسیه هنوز تموم نشده بود. تازه بعد از پیروزی در تاننبرگ ارتش هشتم آلمان به سمت شمال حرکت کرد و ارتش اول روسیه رو در نبرد دریاچه های ماسوریان شکست داد. ارتش روسیه هم با بی‌نظمی عقب نشینی میکنه و 10,000 نفر رو به عنوان اسیر جنگی اونجا از دست میده. آلمانیای آواره بعد از نبرد تاننبرگ به خونه هاشون در پروس شرقی برگشتن، اما اغلب این خونه ها تخریب و غارت شده بودند. سرنوشت اونها روی روحیه بقیه مردم آلمان تاثیرگذار بود و به همین علت 3 برابر جیره بقیه سربازای آلمانی به سربازای آواره پروس شرقی داده میشد. اونها شاهد مرگ 10,000 نفر از همرزماشون بودند. ژنرال هیندنبرگ بعد از نبرد تاننبرگ تبدیل به یک قهرمان ملی شد و به درجه سپهبدی نائل شد و در این بین لوندندورف که متفکر اصلی این نبرد بود نادیده گرفته شد. اما هیندنبرگ معترف بود که اگه شانس با اونها همراه نمی شد، اون ممکن بود که تبدیل به منفورترین انسان آلمان بشه.
The Russians surprised the Germans by how quickly they were able to mobilize. And the appearance of hard-riding Cossack cavalry struck terror into the local Prussian population. First Army crossed the East Prussian border within 2 weeks of the outbreak of war. It had 150,000 men and alone outnumbered all the German forces in East Prussia. The opposing armies clashed indecisively near the town of Gumbinnen, whereupon the German commander, Max von Prittwitz, fell back in panic, begging for permission to evacuate East Prussia, and the Russian general, Pavel Rennenkampf, advanced a few miles and then stopped. Unfortunately, he hated Alexander Samsonov, the commander of Second Army, and had no intention of doing anything to support his advance. The German high command had now called 67-year-old Paul von Hindenburg.
ارتش های اول و دوم روسیه بعد از این دو نبرد عملاً وجود خودشون رو از دست دادن. این یه شکست ویرانگر برای اونها بود. روس‌ها با وجود برتری عددی در مقابل آلمان‌ها قرار گرفتن و چیزی به دست نیاوردن جز شکست و فلاکت. این یعنی بدتر از هر چیزی. هیدنبرگ و لودندورف که الان دیگه قهرمانای آلمان حساب می شدن از قیصر درخواست کردن که پیروزی اولیه رو نبرد تاننبرگ نامگذاری بکنه، صرفاً به خاطر همون منافع اسطوره‌ای که اول همین قسمت براتون گفتم. این تلافی آلمان برای شکست سال 1410 بود. بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول تاننبرگ اهمیت نمادین بیشتری هم پیدا کرد. از اونجایی که نبرد در خاک آلمان اتفاق افتاده بود، این استدلال کاملا غیر صادقانه رو برای آلمان فراهم کرد که جنگ به اونها تحمیل شده، که قول روسیه به اونها حمله کرده و این یک جنگ دفاعی بوده. هیدنبرگ و لودندورف بعدها تا پایان جنگ به همه دنیا و تاریخ ثابت کردند که اونها در واقع رهبران اصلی آلمان بودن. در 1920 آلمانی که به طرز فزاینده روزگارش تلختر و سیاهتر می شد، یه بنای یادبود عظیم در تاننبرگ ساخت و جسد هیدنبرگ در اونجا به خاک سپرده شد. البته که برخلاف میل خانوادش. ولی آدولف هیتلر اسم اون رو به یادبود رایش تغییر داد. اما در سال 1945 قبل از اینکه ارتش متجاوز سرخ بتونه اون رو بسوزونه تخریبش میکنه. بعد از شکست تاننبرگ در مقر فرماندهی روسیه که جاش بین جنگل‌ها مخفی شده بود، نیکولای دوم با قطار شخصیش که خط آهن مخفی شده ای رو بین جنگل ها براش درست کرده بودن راه میفته و به سمت عموی خودش که فرمانده ارتش روسیه بود میره و باهاش ملاقات میکنه. عموی تزار یک خودرأی قول پیکر با قد بلند و شونه های پهن بود. اون معتقد بود که عامل اصلی شکست اونها در نبرد تاننبرگ تقصیر ارتش روسیه نبوده و بدشانسی آوردن. باورش این بود که دشمن اصلی اونها اتریشه، چون که اتریش اولین بار آتیش جنگ رو در منطقه برافروخته بود. پس برای رسیدن به برلین باید از اتریش عبور کرد. بعد از این بود که روس‌ها تونستن ایالت گالیشیا رو که در اون زمان جزء ایالات تحت سلطه اتریش بود رو تصرف بکنن. لاکنار در کتابش میگه آلمانی‌ها دو حمله از جناحین را آغاز کردند. این ارتش روسیه را به عنوان یک برآمدگی تصور کنید که به آلمان فشار می آورد و آلمان ها به نقطه ای حمله می کنند که برآمدگی آغاز می شود و آلمان اکثریت قریب به اتفاق نیروهای روس را از وسط به دو نیم تقسیم می کند. به دلیل مشکلات ارتباطی فرماندهان روسی تا نیم روز نمی دانستند که حمله بزرگی به جناح آنها در حال جریان است. سواره نظام روسیه 200 کیلومتر در خاک اتریش پیشروی می کند و در نهایت اتریش 400 هزار کشته و مجروح و اسیر به جا می زارد. اغلب این افراد هم از مردم اسلاف بودند که در اتریش خدمت می‌کردند، از جمله مردم چک و اسلوواکی و کروات‌ها و بوسنیایی‌ها. دستگاه تبلیغاتی روسیه یه فیلمی رو از یه زندانی اتریشی پخش کرد که با یه سرباز روس در حال معاشرته. هر دو نفر اونا از نژاد اسلاف بودن ولی با همدیگه به دلیل جبر روزگار دشمن شده بودن. این فیلم نشون دهنده تمایل روس‌ها برای متحد شدن با اسلاف‌ها در زیر پرچم روسیه بود. نیکولای دوم از پیروزی در برابر اتریشی‌ها خوشحال بود، اما پیروزی که برای رسیدن به اون در عرض 3 هفته 200,000 روس جون خودشون رو از دست دادن. چیزی که شنیدید قسمت 71 پادکست پرچم سفید و قسمت 5 از پرونده جنگ جهانی اول. توی این قسمت به شرق آلمان رفتیم و حوادثی که در مرزهای روسیه و آلمان و اتریش در حال رخ داد بود رو بررسی کردیم و مهمترین نبرد شرقی که موازی با نبرد مارن بود رو بررسی کردیم. چیزی که تو این قسمت خودم برام جالب بود و متوجه شدم این بود که آلمان همه تمرکزش رو در غرب آلمان و فرانسه گذاشته بود و روسیه با تزلزلی که در ارتشش داشت به خوبی نشون داد و ثابت کرد که آلمان حق داشته که اکثر نیروهاش رو در جبهه غربی تقویت بکنه و تنها ارتش باقی مونده برای خودش رو ارتش هشتم اونجا قرار بده و فقط اونها رو به سمت روسیه بفرسته. با وجود کمبود نیروهای آلمان در برابر نیروهای روس با درایت جنرال هیدنبرگ و لودندورف، آلمان به یه پیروزی قطعی در تاننبرگ رسید. این نبرد منجر به نابودی تقریبا کامل ارتش دوم روسیه و خودکشی جنرال فرمانده اون یعنی الکساندر سامسونوف شد. مجموعه از نبردهای بعدی هم که موسوم به نبردهای دریاچه‌های ماسوری بود، بیشتر ارتش اول رو هم نابود کرد و روس‌ها رو تا بهار 1915 از تعادل خارج کرد و نتونستن تا اون موقع خودشون رو بازیابی بکنن. خیلی ممنون که این قسمت رو هم گوش کردید و با من همراه بودید. امیدوارم که مراقب خودتون باشید و در صحت و سلامت بمونید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشر رخ داده. اتفاقی که میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی از خودش به جای گذاشته. موضوعی به نام جنگ.